أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما على مولانا وصاحبنا بقية الله اللهم صل على محمد وآل محمد أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله يا الله باب الخير عرض ارادت میکنم محضر همه شما و همچنین همه طلاب و طالبات برادران عزیزانی که بحث رو از صفحات مجازی و سامانه های مختلف دریافت میکنن. الدرس الثلاثون، درس سیوم یا جلسه سیوم از مباحثه فقه با موضوع و عنوان فقه المسجد. در بررسی هویت‌های مسجد بودیم و جوانب و ابعاد گوناگون از هویت مسجد. شش هویت یا شش بعد از هویت مسجد رو تا به حال برشمردیم و بیان کردیم. یک، هویت ارتباط با خدا، پایگاهی است برای ارتباط با خدا. دو، هویت مسجد عبارت است از ارتباط با آخرت و با قیامت، یعنی ارتباط مبدا اول و ارتباط معاد در بخش دوم. سوم، مسجد هویتش هویت ایمان به خدا و اجتناب از شرک است. از یه جهت پایگاه ارتباط دادن مردم به خدا به عنوان ایمان به خدا و از جهت دیگر اجتناب از شرک. چهارم، بعد چهارم در هویت مسجد بعد تقواست که اون قبلی ها همه هویت های اعتقادی بودن و این هویت اخلاقی است. پنجم، مسجد هویتش هویت ارتباط محبتی با خداست، حب الله است، پایگاهی که باید خدا رو در دل مردم محبوب کند و مردم رو هم در نزد خدا محبوب قرار بدهد. ششم که تا جلسه گذشته بهش پرداختیم، هویت حضور و اجتماع در مسجد هست. این شش بعد هویتی رو بهش پرداختیم. بعد هفتم و هویت هفتم مسجد رو این چنین نامگذاری میکنیم که تربیت المجتمع الشاملت للجمیع. هفتمین بعد هویتی مسجد بعد تربیتی مسجد است، اون هم تربیت جامعه، یعنی تربیت همه افراد جامعه، اون هم تربیت شامل و جامع در همه ابعاد و برای همه افراد. یعنی برنامه ها باید طوری در مسجد تنظیم شود که برای همه مفید باشد و همه هم بتوانند از این برنامه های مسجد بهره‌مند بشن. این هویت مسجد است. در تبیین این بعد از هویت این چنین عرض می‌کنیم که شکی نیست که من الاهداف المهمه فی التشریع الاسلامی، از اهداف مهم و اساسی در شریعت اسلام و تشریع قوانین، تربیت انسان و تربیت مجتمع است. مسئله تربیت مسئله مهمی است که هم در نهاد بشر نهفته شده، هم در قوانین شریعت گذاشته شده. یعنی خدا قانونی وضع نکرده است الا اینکه بعد تربیتی در اون لحاظ شده. حتی در قوانین جزایی یک طلبه‌ای در یکی از حوزه‌های علمیه در خارج از کشور یه رساله ماجستر یعنی فوق لیسانس رو نوشته بود که استاد راهنمایش خود من بودم، نوشت بر مبنای اینکه آثار تربیتی در قوانین جزایی، در این قوانین آثار تربیتیش چطور قابل ملاحظه است. لذا عرض میکنم محضر شما که تربیت در همه قوانین الهی لحاظ شده، در نهاد بشر هم لحاظ شده. در قوانین الهی تربیت لحاظ شده برای تربیت کردن، برای اینکه اثر تربیتی بگذارد. اما در نهاد انسان قرار داده شده برای اینکه احساس نیاز به تربیت کند. لذا از نیازهای اولیه و نیازهای فطری بشر نیاز به تربیت است. حتما بشر یشعر به حاجته للتربیه، احساس میکند که نیاز داره. و این لم یعترف به ذلک، اگر اعتراف هم نکند به زبان نمیاریم. گاهی بشر نیازش به تربیت رو به زبان نمی آورد، اما این شعور و درک و احساس رو دارد به این که به تربیت نیاز داره. خب در تربیت تأمل کنید حضرات، در تربیت سه عنصر جز عناصر رکنیه هست. سه رکن در مسئله تربیت باید بهش توجه بشود، یعنی سه رکن باید باشد تا تربیت امکان پذیر بشود. یک، زمان تربیت، عنصر زمان. دو، عنصر مکان. و سوم، عنصر فرد یعنی عنصر مربی. زمان و تربیه، مکان و تربیه و خود شخص مربی، این سه جزء ارکان تربیتی است که حالا اگر بهش اضافه نکنیم اون محتوای تربیتی، در صورتی که ما تربیت رو مسئله آموزشی بدانیم. اما اگر تربیت رو کسی مسئله آموزشی نداند، اون محتوای تربیتی دیگه جزء رکن نمیشه. اما این سه رکن مسلماتی است که در تربیت وجود دارد. حالا هر کدومش قابل بحثه که جاش اینجا نیست. زمان تربیت چه زمانی است؟ نمی شود برای به طور مطلق یه زمانی رو معین کرد بگیم در طفولت، در مراهقیت است، در بلوغ، در بزرگسالی، من نمی شود مشخص کرد. چرا؟ چون که تربیت محورهای گوناگون دارد، محورهای متعددی داره. هر محوری از مسائل تربیتی یه زمان خاصی رو داره. لذا تربیت باید زمانش رو من المهد الالهد معرفی کرد. از گهواره تا گور باید زمان رو زمان تربیت دانست. خب جاش اینجا نیست. شخص مربی هم که اگر نباشد در حقیقت این تربیت صورت نمیگیرد. اون کسی که باید تربیت بکنه بر محوریت شخص مربی است، که حالا شخص مربی کی باید باشد، جای خودش باید بحث بشه، چه اوصافی داره باید بحث بشه. اما سومین عنصر یا حالا برعکس دومین عنصر، عنصر مکان است. تربیت نیاز به یک امکنه تربیتی دارد، مکانی باید باشه که اون مکان مردم احساس بکنن در اون مکان یه اثر تربیتی میپذیرن. ببینید شما وقتی که انسان میره توی مثلا حرم امام رضا علیه السلام با یه حال معنوی مینشیند یا توجه میکنه به روایات و کلمات نورانی اون حضرت، یه احساس تربیتی میکنه، احساس میکنه یه مقداری لااقل یه تغییر و مایی درش ایجاد شده، یه تلنگری به انسان خورده. خانه خدا میره همینطور. یعنی یه مکانهایی نیاز است کن مکانها، نه خود دیوار و سنگ و چوب، اون مکان این قابلیت رو ایجاد میکند که انسان از اون مکان بتواند اثر تربیتی بپذیره، یا به تعبیری برنامه های تربیتی در اون مکان انجام بشود. وقتی که ما به نصوص و روایات مراجعه میکنیم، بعد مراجعت نصوص و روایات، یظهر برای ما که مسجد اصلا بنی لاجل تنظیم برامج ثقافیه و تربویه. اصلا مسجد بنا شده برای همین که بنای مسجد برای تنظیم برنامه‌های فرهنگی و تربیتیه که اونا شامل همه مجتمع بشود. پس در عنصر مکان تربیت وقتی به نصوص و روایات مراجعه کنیم، ما رو میرسانن به چی؟ به مسجد. یکی از مکانهای محوری مسجد است که خب این مسجد بتواند با این برنامه‌هایی درش تنظیم میشه این مجتمع رو، این جامعه بشری رو حرکت بدهد نحو مجتمع مثالی و نموذجی، حرکت بده در به سمت یک مجتمع و جامعه نمونه‌ای که مثالی و نمونه باشد. خب این توضیح که عرض کردم، خب دلیل من چیست برای اینکه مسجد پایگاه تربیتی است؟ یدل بر هویت مسجد، اون هم هویت تربویه مسجد. برخی از روایات از جملش ما ورد فی حدیث که رواه الشیخ الصدوق روایت کرده و کذالک الشیخ الطوسی روایت کرده و کذالک ورد فی بعض مصادر العامه، روایت در اونجا هم وارد شده، روایت عن الاسبغ ابن نباته هست، ایشان عن امیر المؤمنین علی علیه السلام، روایت از امیر مؤمنان که این حدیث در این حدیث برکات حضور و اجتماع در مسجد رو برمی شمارد. میگه شما بری مسجد چه برکاتی برات حاصل می شود. یه برکاتی است که بخشی از این برکات برکات دنیایی است، اجر و پاداش نیست. یعنی ببینید ما توجه بکنیم این نکته رو من بین القوسین بگم، بین آثار و پاداش عمل باید ما فرق بگذاریم. در قرآن هم شما مراجعه بکنید، سور قرآنیه، برید روایات رو ببینید، برای سوره های قرآن میگن من قرأ سورت و مثلا قل هو الله احد فله اجر و کذا، این یه بار میگن اجر داره، یه بار میگن من قرأ سورت الحمد علی میتن، اگر سوره حمد بر میت بخوانی شفا پیدا میکند، اونقدر هم میگن اثر داره که لو قرأت و علی بر مریض میگن بخون، میگه اگر بر میتی خوندی اون میت زنده شد ما کان ذلک عجب. حالا به این مضمون نمیخواد بگه حتما مرده زنده میکند، اعجاز به اراده خدا هر چیزی قابل تحققه، ولی مقصود این حدیث این نیست که شما برای مرده بخوانید مرده زنده کنید، نه، میخواد بگه که اونقدر اثر میگذاره که اگر یه وقت مرده زنده شد تعجب نکنید، این برکت و اثر سوره حمد است. خب اونجا همین دو بخش وجود داره، یعنی بخشی از مسائل پاداش قرائت است، بخشی از مسائل آثار و برکات این سوره است. اثر کاری به درسته، مؤثر خداست، خدا این اثر رو گذاشته، ولی الان این اثر در خود این عمل نهفته است. شما سوره هم بخوانی این اثر ایجاد می شود. چرا؟ چون خدا از قبل اثر رو تو این گذاشته، الان نیاز نیست کاری بکنه خدا، ولیکن در پاداش اینه که خوش شما اگه این کار کرده خدا به شما اجری میدهد. اجر توی این عمل نهفته نیست، خارج از این عمل هستش، اما اون اثر در خود این عمل نهفته است. البته قبلش مؤثر و مسبب و کسی که اثر گذاشته خدای عزوجل. خب ببینید اینجا در این روایت امیر مؤمنان علی علیه السلام به دنبال برشماری اجر و پاداش حضور در مسجد نیست، بلکه به دنبال آثار تربیتی است که در این مسجد ایجاد می شود. خب شیخ صدوق به سندش از ابن ابی عمیر، از ابراهیم ابن عبدالحمید، عن سعد ابن طریف، که بعضی ها اینجا سعد اسکاف گذاشتن، بعضی ها سعد ابن سعد احوس گذاشتن، برمیاد که اینا بعضی ها گفتن متعددن، بعضی گفتن از کنم محضر شما که یکی هستن. این چون چندین جا نقل شده، شیخ صدوق نقل کرده، شیخ طوسی در نهایه نقل کرده، در تهذیبش نقل کرده، حاجی نور، محدث نوری در مستدرک نقل کرده، جناب تبرانی در از کنم محضر شما اخبار حسن ابن علی، اخبار الامام الحسن ابن علی، یه روایت کتابی داره سلیمان ابن احمد تبرانی، تبری گفتم اشتباه، تبرانی، سلیمان ابن احمد تبرانی چند تا کتاب داره، از علمای اهل سنت، اصلش مال اردن، ایشان تبرانی مال تبرستان نیست، تبریه منطقه، تبریه یا تبریه منطقه از اردنه، که اردن هم منطقه بلاد شام حساب میشه در حقیقت در عنوان عامش، لذا بعضی از لقباش از شامی داره، بعضی از تبرانی دارد، اصلش مال اونجاست ولی جاهای گوناگون رفته، مدتی هم در اصفهان خود ما ساکن بوده، کتابای متعددی دارد از علمای اهل سنت، یک کتابش این اخبار الامام الحسن ابن علی، البته اسم عنوان کتابش امامش رو ما میگیم، ایشون میگه اخبار الحسن بن علی علیه السلام، روایاتی که از امام مجتبی، امام مجتبی از پیغمبر نقل کرده، این روایات در اون کتاب از کنم محضر شما جمع کرده. این روایت در اونجا هم آمده، این روایت در اون کتاب هم از کنم محضر شما که نقل شده و ذکر شده، اونجا فقط راویش امام مجتبی است، اما اینجا روایت از امیرالمومنینه و راویش اسبغ ابن نباته است، اما حدیث در مجموع یک مضمون داره و از کنم محضر شما روایت این است، فرمود که ان امیر المومنین علیه السلام انه کان یقول، امیر المومنین اینطور میگفت، اینطور میفرمود، شاید بیش از یک بارم میفرمودن، فرمود من اختلف الی المسجد، حدیث مشهوره، حتما حدیث رو شنیدید، خوندید حدیث رو، فرمود من اختلف الی المسجد اصاب احد الثمان، فرمود هر کسی که اختلاف داشته باشد به سوی مسجد، اختلاف معنای رفت آمده، رفتن بیش از یک مره، مرتن بعد مره، گفتن این رفت آمد، اختلاف مسجد، رفت آمد مسجد، اصاب احد الثمان، مسجد رفت آمد داشته باشی، یکی از هشت خصلت گیرت میاد، یکی از هشت خصوصیت، یک اخن مستفادن فی الله، اول اینکه یه اخوت دینی اونم در مسیر خدا ایجاد میشود، اخوت و برادری دینی ایجاد میشه. این رو هم عرض بکنم محضرتون برای جهت تبلیغی خیلی خوبه، برادری دینی از ابداعات اسلام است، از ابتکارات و ابداعات اسلامه. در سایر ادیان برادری دینی وجود نداشته، بلکه هم نوعی از کنم همگرایی وجود داشته، نودوسی، انساندوسی وجود داشته. اگر قرآن رو هم میبینیم، ممکنه به ذهن حضرات بیاد، اگه قرآن هم میبینیم میگه اخاهم هودن، اخاهم صالح، اخاهم چی؟ این گزارش قرآن از اون قضیه، و الا نه اینکه در اون زمان از کنم محضر شما که بخوت و برادری بود. برادری دینی از ابداعات اسلامه که این جزء امتیازات اسلام حساب میشه. میفهمد برای اینکه این اخوت دینی و اسلامی تو مسجد به دست میاد. یکی از پایگاه‌هایی که این اخوت ایجاد میشود اخوت اسلامیه. این هم یه واقعیته. یعنی اگر امروز برن آمار بگیرن از میان متدینین، بگن شما دوستاتون رو کجا پیدا کردید، حالا چه امروز چه در قبل، بخشی از دوستهای انسانهای متدین، متدین از مسجد میگن، یا از بچگیشون. خیلی از ما خودمون نگاه میکنیم میبینیم برخی از دوستایی که حالا باشون مثلا مرتبطیم بچه های مسجد محلمون بودن، حالا یکی این ور دنیاست، یکی اون ور دنیاست، یکی اونجا با هم میرفتیم اون مسجد، یکی مکبر وای میستاد، یکی از کنم نماز وای میستاد، یکی از کنم شلوغ میکرد تو مسجد. خلاصه همه از اونجا بعد هر کسی رفت تو مسیر خودش، هنوز این ارتباطات مثلا از کنم نظرشون برقراره. لذا امیر مؤمنان در اینجا یا پیامبر فرمود که من اختلف الى المسجد اصاب احد الثمان، یکیش اخن مستفادن. آیا برادری دینی نوع تربیت نیست؟ یه مساقی از اقدام تربیتیه. یعنی شما اگر بتوانی تو منزلت و فرزندت و طوری تربیت کنی که یک جوان متدین رو دوست خودش قرار بده، برادر خودش قرار بده. گاهی ما تو تربیت ضعف داریم که حتی در درون منزلمون نمیتونیم بین دو تا فرزندمون یه برادری درستی ایجاد کنیم. خب این یک. دو، او علمن مستطرفن. دوم اینه که در مسجد گاهی علم نفیسی گیر انسان میاد، دانش پرقیمتی گیر انسان میاد. سوم، حالا هر کدوم از اینا تفسیری دارد، سوم حالا همین اشارش فقط بکنیم، علم مستطرف، علم نفیس، دانش خوب آمد به دست آوردن، یک یعنی عالم شدن، یک پیام تربیتی، یک اثر تربیتی است. فرمود او آیتن محکمتن، یا یک دلیل روشن و واضحی، محکم واضح الدلاله یا واضح الدلاله، یه دلیل محکمی به دست آدم میاد که بتونه بیرون از اون راهنمایی و از اون دلیل بهره‌مند بشه. او رحمتن منتظرتن، یک رحمتی که انتظارش کشیده می شود در مسجد به دست میاد، که البته در مسجد سبب اون رحمت به دست میاد، چون خود مسجد محل عبادت، محل توجه به خداست، اینا سبب نزول رحمت الهی است که اونجا در مسجد سببش فراهم می شود تا رحمت خدا نازل بشه. یعنی ممکن رحمت خدا بیرون مسجد نازل بشه، اما سببش در مسجد ایجاد می شود. او کلمتن ترده عن ردا، فرمودم برای این که از کنم محضر شما یک کلمه‌ای که تو رو از یک زلالت و کار رفت مسیر نادرست برمیگرداند. او یسمع کلمتن تدله علی هدا، یا یک کلمه‌ای یاد میگیری که تو رو دلالت میکند مسیر هدایت و درست، راهنمایی میکنه به راه درست. او یترک ذنبن، یا گناه رو ترک میکنی تو مسجد که رفتی، لااقل اونجا زمینه فراهم میشود که گناه رو ترک کنی، از گناه دور بشی. حالا گناه دور بشی دو خصوصیت، دو جهت داره، یترک ذنبن خشیتن یا یترک ذنبن حیاءن، یا از روی خدا ترسی، خشیت، عظمت خدا. خشیت با خوف باز فرق داره، فرمودن خشیتو خوف یشوبه تعظیم، فرمودن خشیت خوفیه که درش تعظیم نهفته است. یعنی لذا میگن انما یخشى الله من عباده العلماء، برعکس نخونیم یخشى الله من عباده العلماء، خدا از علما که نمیترسه، علما از خدا میترسن. فرمود برای این که خود چرا عالم خشیت در دلش هست، خدا ترسه، چون معرفتش به خدا بیشتره. یعنی هرچی معرفت بیشتر میشود به عظمت خدا بیشتر پی میبریم. وقتی عظمت خدا رو بهش پی بردیم، انسان دل لرزه میگیرد در مقابل عظمت خدا. نه اینکه این ترس به معنایی باشه که آدم مثل یه موجود ترسناک با خدا مواجه بشه، نه، در عظمتش. مثل اینکه به ما اگر بگن شما بیاد جلو یک مرجع تقلید، اینجا یه منبر برو، من از همین حالا که پیشنهاد کنن دل لرزه میگیرم، نکنه کارو خراب کنم، نکنه نتونم شأن رو رعایت کنم. اینی که ائمه معصومین میلرزن در برابر خدا در نماز، بد رعشه بر بدنشون میفته، این از در مقابل عظمت خداست. یعنی چون عظمت خدا رو به حقیقتش درک کرده اینطور میشه. اینا آثار تربیتی است، یا خشیت یا حیاءن، یا از روی خجالت میگه خدا من رو میبیند، من گناه رو ترک میکنم. این روایت عرض کردم که چندین جا نقل شده، شیخ طوسی مثلا نقل کرده به یه سند دیگری، در دو جا در نهایه به یه سند، در تهذیبش به سند دیگری نقل کرده، اونم در باب فضل مساجد، در باب فضل جماعت و احکام جماعت اولین حدیثش اونجا نقل کرده. طبرانی هم عرض کردم ایشان در کتاب اخبار الحسن ابن علی اونجا نقل کرده. یه اندک اختلافی دارد، اونه که به جای من اختلافه نوشته من ادمن الاختلاف الی المسجد، کسی که ادمان کند رفت آمد رو به سوی مسجد همیشه. این اصحاب اخن مستفادن، همین عبارت ها درش از کنم هست. این روایت دلالت بر این می کند که این 8 مورد که همه اینا جزء آثار تربیتی هست که در مسجد به دست میاد، بنابراین باید مسجد یک پایگاه تربیتی باشد. هویت مسجد باید هویت تربیتی باشه. این اثر از مسجد بیرون میاد. امیر مؤمنان فرمود، پیغمبر فرمود، از مسجد بیرون میاد این آثار. این مسجد بیرون میاد، یعنی اینا جزء هویت مسجد است که این اثر رو گذاشته، نه اینکه گاهی. چون تربیت، تأمل بفرمایید، تربیت یک مسئله استمراری است، تدریجی است، با یک بار انجام نمیشه. شما نمیتوانی فرزندتو یک شبه تربیت کنی، یک شبه نمیشود. تربیت امر تدریجی و استمراری است. لذا اگر این هویت مسجد نباشه، همه برنامه مسجد برنامه تربیتی تنظیم نشده باشه، یا آثار گیر نمیاد روش، آثار ایجاد نمیشود. حتما این رفت بعدم ادمن الاختلاف، من اختلاف الى المسجد، رفتن آمدن، رفتن آمدن، همیشه حضور در مسجده. خب فقها ها همین روایت رو ذکر کردن، همه در برکات مسجد آوردن این رو و فضل و برکات مسجد. یادتون باشه در اول بحث هویت هم گفتیم این روایاتی که ما استناد میکنیم عمدتاً روایاتی است که فقها و محدثین در باب برکات و در باب فضل و اونها نقل کردن. البته بعضی هم از جدیدی ها دیدن، برخی ها از کنم محضر شما این حدیث رو حدیث ضعیفی دانستن، گفتن این حدیث ضعیفی است، به جهت یک عده گفتن، یکی گفته به جهت همون سعد اسکافه که خب در بعضی جا سعد طریفه، اینا البته در بعضی جا سعد ابن احوس هستش، سعد ابن سعد احوسه. من حیث المجموع اختلاف در بارش وجود داره، اما نجاشی از خودم محضر شما که ایشان رو ضعیف میداند، لکن شیخ ایشان رو حدیثش رو حدیث قوی و صحیح میدونه، حدیثش خودش هم در نهای نقل کرد، گفته و هو صحیح الحدیث، گفته او صحیح الحدیثه. اینجا حالا ما چون لا یهم منا در اینجا البحث عن سند هذا الحدیث و مثل هذا الحدیث، اهمیت نداره، مهم نیست برای ما بحث کردن، بحث نمی کنیم، ولی جای بحث دارد که ما باید فرق بگذاریم بین خود شخص، چون این شخص میگن خودش ناووسیه، جد توقف کرده بوده بر امام صادق بعد برگشته است، جد ناووسیه بوده. لذا اینه که شیخ طوسی گفته صحیح الحدیث، اما نجاشی گفته و هو ضعیفان، هو ضعیفان شخصه، اما صحیح الحدیث حدیثش درسته. فرق بین این باید بگذاره، ممکنه یک کسی خودش ضعیف باشد از جهت انحراف، اما حدیثش حدیث درستی باشه که فقها هم از این گذشتن، عمدتا استحباب استفاده کردن، این آوردن تحت عنوان که یستحب و کثرت و الاختلاف الی المسجد، بعد دلیلش هم گفتن همین حدیث است، بیست فراوان رفت آمد کردن به سوی مسجد، که این از کنم محضر شما دلالت بر این نکته میکند. یه جمله بخونم که اگر دو دقیقه گذشت ولی این بحث رو تمام کرده باشم، دوباره نخواهیم از روز شنبه وارد همین بحث بشیم. بنابراین این دلالت میکند که مسجد افضل مکان برای تربیت انسان هست، که در این روایت هم حضور در مسجد این برکات ایجاد شده بود. این که مسجد پایگاه تربیتی باشه، یه جمله هم از امام بخونم رضوان الله تعالی علیه، که اونم تأیید کند این مطلب رو. امام رضوان الله تعالی علیه در بدایات انتصار ثوره، در آغاز پیروزی انقلاب اسلامی، فقط من چون جزوم عربی می نویسم عربی نوشتم اینجا، که گفته امام فرمود یجب ان تکون المساجد مراکز للتربیت الصحیحه، فرمود واجب است که مساجد مراکزی برای تربیت صحیح جامعه باشه. بعد امام فرمودن و اکثر المساجد کذلک بحمد الله، این در اون سالهای اول انقلاب فرمودن که مسجد الحمدلله همینطور است، این برنامه هاشون برنامه تربیتیه. لذا امروز اگر ما در مسجد احیانا جایی دوچار مشکلیم، باید بگیم باید برگردونیم به برنامه آغاز انقلاب. و در جایی دیگه دوباره فرمودن یجب ان تکون المساجد محالا للتربیت و التعلیم بالمعنى الحقیقی و به جمیع الابعاد، که فرمود واجب است که مساجد ما محله هایی باشن برای تربیت، برای تعلیم، اونم به معنای حقیقی، برای جمیع ابعاد، در همه ابعاد مرکز تعلیم و تربیت باشن. خب البته در اینجا شکی هم نیست که در این مسجد محوریت مربی با اون عالم مسجد هست، که او باید این کار رو، این هویت مسجد رو تحقق ببخشد. خب اینم یکی دیگر از هویت های مسجد، که به این مقدار اکتفا میکنیم و انشاءالله بقیه مباحث در جلسه بعدی. و صلی الله علی محمد و آل محمد.